گرفته شده باید مثلا مطالبه کرد، یا اینکه نه این در واقع نکته بالاتری از یک حق خواهی صرف داره؟
بله، این سوالی که شما فرمودید همونطور که در قسمت قبلی هم من یه اشاره داشتم به نوعی زمینه همون بحث ولایت امیرالمومنین و به اصطلاح درخواست مطالبه بود که از شأن علی علیه السلام و مقام معنوی ایشون در واقع داشت نسبت به این مسئله صورت می گرفت. حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان اولین کسی که حق خواهی و حق مداری رو پس از اصطلاح وفات پیامبر اکرم نسبت به شأن ولایت داشتن و این رو واقعا نشون دادن، نه اینکه فقط در یک مرحله تز و یک نظریه نگهش دارن و فقط صرفا به این در ذهن شریفشون قائل باشن، بلکه برای اثبات اون و برای رسیدن این حق به صاحب حق قیام کردن و این قیام شاید اولین قیام ولایی بود که میشه گفت در طول تاریخ ائمه ما صورت گرفت. گام اول ایشون مذاکراتی بود که نسبت به برگردوندن حق ولایت به امیرالمؤمنین صورت گرفت و اون مذاکراتی که ایشون در خانه های انصار و مهاجرین تشریف می بردن و به نوعی اونها رو متذکر می کردن به آیات قرآن کریم و تذکراتی که پیامبر اکرم نسبت به حق ولایت امیرالمؤمنین داشتن. و پس از اون، بعد از ایجاد قضیه فدک، به نوعی حالا غیر از اون مسئله‌ای که خب حق مسلم ایشون بود و باید به ایشون برگردونده می شد، این مسئله رو وسیله قرار دادن برای اینکه اون حق بزرگتر که همون حق ولایت بود به صاحب حق برگرده و به نوعی بس فدک زمین ساز و قالبی شد برای ادعای بزرگتر و اون مسئله اصلی تر که بحث ولایت و حکومت، اون هم توسط کسی بود که هم قرآن کریم تصریحات مکرری به شأن ایشون داشت و هم خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
بنابراین میشه گفت که فدک در واقع یک بازوی اقتصادی برای حاکمیت بوده و برای ولایت، و در واقع درخواست فدک در واقع به نوعی درخواست خود جایگاه ولایت، جایگاه خلافت هست و
بله.
شاید بشه گفت که به نوعی کسی که فدک در دستش بود گویا نوعی خلافت و نوعی ولایت و سرپرستی رو با خودش به همراه میکشه و به یدک میکشه به همراه
بله
خودش.
بله. اون چه که گزارش شده اینه که ارزش اقتصادی فلک هم ارزش بالایی بوده، به حدی که عمر ابن خطاب وقتی که تصمیم بر اخراج یهودیان میگیره اون نیمه فدکی رو که خب همطور که میدونید نیمه فدک یعنی اون باقی فدک رو پیامبر اکرم به عنوان هدیه و هبه به حضرت زهرا دادن، نیمه دیگه در دست خود یهودیان بود، اون نیمه رو عمر میخره به نوعی و اینها رو اخراج میکنه. این نیمه رو اون چیزی که گزارش شده تا حدود 50,000 درهم بیان کردن از جهت قیمت و ارزش و این نشون دهنده اینه که این باغ با اون وسعتی که داشته همون اندازه‌ای که به اصطلاح در اختیار حضرت زهرا سلام الله علیها قرار گرفته میتونسته یه شأن مالی زیادی داشته باشه که از طریق اون امور حالا مسلمین و کسانی که نیاز بوده از طریق ایشون رسیدگی بشه و اینها نمیخواستن که اصلا خانه فاطمه زهرا و خانه امیرالمومنین مرجعی باشه، مرجعی که افراد به اون مراجعه بکنن و به نوعی تعامل داشته باشن، میخواستن این خاندان
مشکلات مثلا مالی و اقتصادیشون رو بیان
دقیقاً. چون در زمان عثمان این مسئله به حد این تبعیض اقتصادی پررنگ میشه که وقتی که عایشه میاد و از اون مطالبه حق خودش رو بر اساس اون چه که در زمان ابوبکر و عمر میگرفته از بیت المال ادعا داره، عثمان در جواب میگه همون اندازه که حق توه به تو برمیگردونم، نه اون اندازه‌ای که حالا بیش از حد متعارف شما دریافت میکردی. و همین انگیزه های اختلافی میشه. این نشون دهنده اینه که واقعا تبعیض اقتصادی در جامعه موجود بوده و همون رفع تبعیض اقتصادی و رفع اون فقری که در بین آحاد مردم بوده میتونسته یه زمینه‌ای باشه برای اینکه واخواهی مسئله ولایت هم صورت بگیره و این قصد اون زمینه رو از بین میبره.
بسیار خوب. شاید الان در تایید فرمایش شما این نکته هم نکته خوبی باشه که در زمان عمر بن عبدالعزیز که خب یه سری کارهای خوبی انجام داد، در حال ضرب سکه زد به نام حضرت علی علیه السلام، لعن امیرالمومنین رو از منبرها و خطبه ها حذف کرد و برخی از حقوق اهل بیت رو به اونها برگردوند، ایشون به امام باقر عرض کرد که شما حدود فدک رو برای مشخص کنید تا من اون رو در اختیار شما قرار بدم. و امام باقر علیه السلام حدودی که مشخص کردن از یک طرف تا اندلس بود و از یک طرف تا مرزهای روم و غیره، و مرزهایی که مشخص کردن عمر بن عبدالعزیز گفت این که کل سرزمین های اسلامیه، و بعد امام باقر فرمودن که بله مثلا فدک بهانه‌ای بود برای در واقع اصل خلافت، مسئله اینه که اصل خلافت غصب شده و این فدک در واقع اماره و بیانگری بود برای اون اصل، که حالا این در نکات شما هم بود. وارد محتوای خطبه فدکیه بشیم و شروعی که حضرت دارن برای بیانشون و فرازهای آغازین خطبه فدکیه بیان میکنن.
ببینید، محتوای خطبه فدکیه از جهات مختلف قابل بررسی هست. محورهای متعددی در این خطبه اشاره شده که من اونها رو ابتدا اینطور صلاح میبینم که اشاره اجمالی بکنیم که دوستانی که فعلا با ما همراه هستن یه آشنایی اجمالی با عناوین فرازهای این خطبه پیدا بکنن، بعد حالا به تناسب انشاءالله وارد میشیم و با توجه به حوصله بحث هر کدومشون رو مفصل انشاءالله توضیح میدیم.
انشاءالله
اگر بخوام خلاصه ای از محتوای فرازها عرض بکنیم، این است که ابتدا حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها حمد و ثنای الهی رو بیان میکنند و خیلی اجمال توحید الهی رو اشاره میکنند و در مرحله دوم اشاره به رسالت حضرت رسول پدر بزرگوارشون میکنند و اینکه چه جایگاهی دارد پیامبر و شأن پیامبر رو یادآوری میکنند، متذکر میشن. در مرحله بعد وظیفه مسلمانان نسبت به این دین حنیف و دین مبین اسلام رو بیان میکنند، یادآوری میکنند برای مردم رابطه بین قرآن و اطاعت را، و اینکه بعضی ادعا میکنند فقط قرآن برای ما کافی است، این نمیتواند مبنای صحیحی باشه. مرحله بعد اینکه احکام الهی رو اشاره میکنند و برخی از اسرار اون رو بیان میکنند و حکمتهای رو برمیشمارند. در مرحله بعد خودشون رو معرفی میکنند. از اینجا به بعد خطبه فدکیه وارد مرحله اوج میشه، یعنی رو به صعود میاد و تقریبا میشود گفت که حضرت داره زمین چینی میکنند برای ورود به صلب بحث و اونچه که در مقام بیان اون هستند و برای طرح این موضوع وارد مسجد شدند. مرحله بعد زحمات پیامبر رو در ابلاغ اسلام و راهنمایی های مردم بیان میکنند. بعد از اون اشاره به زحمات امیرالمؤمنین در طول مدت تبلیغ توسط پیامبر بیان میکنند و همه فداکاری هایی که امیرالمؤمنین و زحمات و طاقت فرسایی که در این راه متحمل شدند حضرت اشاره میکنند و نقش مردم و به ویژه منافقین و شیطان رو برای ایجاد مانع برای اینکه این زحمات به ثمر ننشیند رو ایشون اشاره میکنند و متذکر میشن که حواستون باشه. البته با تصریح و کنایه و استعاره حضرت اشاره به برخی عوامل نفاق و درویی در مردم و اینکه عوامل این نفاق و درویی چه میتواند باشد حضرت ریشیابی میکنند، آسیب شناسی میکنند. بعد اشاره میکنند به اینکه برخی به بهانه‌های واهی و به سرابهایی که در پیش روی خودشون تصور میکنند وارد برخی از فتنه ها میشن، که از جمله فتنه غصب فدک و فتنه که یک نمادی هست از همینطور که اشاره فرمودند نمادی هست از غصب مسئله ولایت و حکومت و منصب تشریع. بعد وارد مرحله غصب فدک میشن و توضیح میدن، تبیین میکنن اصل فدک رو و بعد اشاره میکنن به آیاتی که میتوان در این زمینه به اون استناد کرد که خب به خوبی مطرح شد.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما. همچنین از شما سرکار خانم دکتر تبریزی. فرصت برنامه ما به پایان رسید. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه با ما همراه بودین سپاسگزاریم و یک بار دیگر ایام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. خداوند یار و نگهدارتون.
هشتمین جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال رضوی، پویش مردمی تولید محتوای رضوی در فضای مجازی. مهلت ارسال آثار 15 دی ماه 1399، اختتامیه بهمن ماه 1399.
صبح شما هموطنان عزیز و ارجمند بخیر، شنونده رادیو گفتگو هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ساعت 6:30 صبح هست. حیات خلوت عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیمتون میکنیم.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خداوند حیات آفرین. حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی فرهیختگان، دانشمندان، عالمان و اهل نظر که حضورشون در زیست بوم ایران زمین موجد خیر و برکت بوده.
سال 1344 در محلات متولد شد. طی سالهای 1363 تا 1370 پزشکی عمومی و از سالهای 1370 تا 1375 جراحی عمومی را در دانشگاه علوم پزشکی شیراز تحصیل کرد و به ریاست اورژانس بیمارستان بقیت الله منصوب شد. سپس مسئول آموزش تخصصی دانشکده پزشکی شد، مؤسس و رئیس مرکز توسعه پژوهش بیمارستان شریعتی طی سالهای 1389 تا 1396 به عنوان ریاست بیمارستان شریعتی مشغول به خدمت شد. همکنون رئیس مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی پژوهشگاه قدرت و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس بخش جراحی بیمارستان شریعتی است. دکتر احمد رضا سروش.
خوش آمدید جناب دکتر سروش به خانه خودتون، به حیات خلوت زندگی خودتون.
خیلی ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مردم عزیز ایران که خیلی دوستشون دارم.
سپاسگزارم. جناب سروش از گام هاتون بگید. امروز در جایگاهی ایستادید که شما رو به عنوان یک مدرس دانشگاه، یک دانشمند تراز اول، یک افتخار برای جامعه علمی ایران میشناسن. احمد رضا سروش برای اینکه به اینجا برسه چه مسیری رو طی کرد؟
اولا که حالا ما خودمون دانشمند نمیدونیم و هنوز معتقدم به خیلی از اون چیزایی که خداوند برای ما مقدر کرده بود و میتونستیم بشیم نرسیدیم. و وقتی آدم نگاه میکنه فکر میکنه خب درسته که خیلی موقعیت‌های خوب برای انسان فراهم شده و رشد پیدا کرده، ولی میتونست از اینم بهتر باشه.
این کمال‌گرایی که همواره به دنبالش بودید چجوری همپای شما اومد؟ تو چه مقطعی از زندگیتون شما واقعا با این دیدگاه خیلی عجین‌تر شدید؟
بالاخره من در یه خانواده‌ای به دنیا اومدم که درسته که پدر و مادر من تحصیلات عالی نداشتن. مادرم در حد 4-5 کلاس درس خوند، پدرم شاید 6 کلاس بیشتر درس نخونده بود، ولی بسیار علاقه‌مند به علم و دانش بودند و بسیار دوست داشتن که بچه‌هاشون درس بخونن و شاید اولویت‌های اول زندگیشون به خصوص مادر من این بود که خیلی تلاش میکرد که بچه‌هاش یکی درس بخونن، یکی انسان‌های مؤثر و موفقی باشن. و فکر میکنم تونست اینا القا کنه به بچه ها با اون زحماتش، با تربیتش، با گفتارش، با رفتارش، و این خب نهادینه شد در خونه ما.
جایگاه علمی، پژوهش‌هایی که انجام دادید و به عنوان یک فرد علم محور در کشورمون می‌خوایم شما رو بیشتر بشناسیم.
کار ما در سه حیطه است: آموزش، درمان و پژوهش. و اعتقاد شخصی من خودم اینه که باید ببینید کدوماش بیشتر به درد مردم بخوره، و تو هر حوزه‌ای که احساس کردم که برای مردم و برای جامعه مؤثرتره من بیشتر تلاش کردم. و برای شما یه چیز من جالب بگم که من چه در دوران دانشجویی و چه در دورانی که هیئت علمی بودم خیلی موقع احساس کردم که اگر من یه کاری کنم که جمع پیشرفت کنن، از پیشرفت فردی خودم خیلی موثره، و خیلی موقع وقتم رو گذاشتم برای اینکه دیگران پیشرفت کنن و زیر ساخت درست کردم. در دوره دانشجویی خب خیلی من بچه‌ای که هم کلاس هم بودم منو می‌شناسن دیگه، بیش از اون که بخوام وقتمو بذارم که درس خودمو بخونم، درسامو می‌خوندم، خب بالاخره نمره و رتبه خوبم داشتم، ولی شاید وقت بیشتری می‌ذاشتیم تو فعالیت‌های سوشیال، تو فعالیت‌های اجتماعی، تو اینکه سیستم ارتقا پیدا کنه، شرایط دانشجوها بهتر بشه. به خاطر همین مثلا ما تو در دوره دانشجویی ما خیلی از کارهای فرهنگی میکردیم، اردوهایی میذاشتیم که با حضور اساتید، دانشجوها، رزیدنتا، کارمندا، تا آدم ها با همدیگه آشناتر بشن، زبون همدیگه رو بهتر بفهمن. و خب جالبه که خیلی هم موثر بود. من الان دوستانی دارم که دوره دانشجویی با ما بودن، الان توی انگلستان، اسکاتلند، فرانسه، جاهای مختلف بهتری شرایط جشنه، ولی به من میگن که اون اردوها و اون دوره هایی که ما با هم رفتیم دیگه تکرار نشد، به خاطر اینکه ساده امکانات خیلی زیادم نداشت ولی دوستانه بود. یا مثلا فرض کنید تو کارهای کتابخونه، انتشارات یا فعالیت‌های علمی، مثلا من یادمه که اولین سمینار علمی دانشجویی کشور تو رشته پزشکی بعد از انقلاب ما را انداختیم تو دانشگاه شیراز، من با یه مجموعه از دوستانم، و من یادمه که چقدر ما زحمت کشیدیم برای اینکه اینا بتونیم فکرش رو جا بندازیم، مهمونامون رو دعوت کنیم، با امکانات حداقلشون پذیرایی کردیم. و چقدر بعد از اون خب سالهای بعد حکومت اومد پشتیبانی کرد، خیلی شیکتر و بزرگتر در جاهای دیگه برگزار شد، ولی اون اولیش برای ما یه خاطره خیلی خوب بود.
خیلی موضوع جذابی است جناب دکتر سروش بزرگوار. جناب علی فرمودید من یه شخصیت اجتماعی هستم و این کاملا درسته. نگاه شما یک نگاه در واقع منشوری است، از منشور طیف‌های مختلف خارج می‌شود. یعنی شما رو من میتونم یک پژوهشگر ببینم، یک مدرس ببینم، یک پزشک حاذق ببینم، یک فرد دانش محور دانشمند و منتخب جامعه علمی کشور ببینم. اما سوال من از حضرت عالی اینجاست، در این بخش که ما جنبه های علمی شما رو میخواییم مورد بررسی قرار بدیم، پزشکی امتیاز نمره و رتبتون بود یا دغدغتون بود؟
ببینید من واقعیست بهتون بگم، من بچه بودم از بیمارستان میترسیدم. یعنی مثلا یعنی مادر من یکی از مشکلاتش این بود که بخوای آمپول به ما بزنه یا مثلا منو دکتر ببره، در میرفتم ها، نه اینطوری که شما فکر کنی، از بوی بیمارستان، غذا خوردن در بیمارستان و اینها خوشم نمیاد. ولی به خصوص مادر من خب خیلی دوست داشت که میدونی چرا اون موقع دکتر در شهرستان بود، پزشکی نیاز مردم بود، خیلی راههای دیگه برای ثروتمند شدن، به رفاه رسیدن وجود داشت، ولی پزشک یکی از دغدغه‌های مردم به خصوص شهرستان‌ها تو مناطق محروم بود. و خب مادر من خیلی دوست داشت و میدید که خیلی ها نیاز به خدمات پزشکی دارن و این پزشک در دسترس نیست، یا بعضی موقع پزشکای مراجعه میکردن که شاید برخوردهای خیلی خوبی نمیکرد. خب خیلی دوست داشتن، هم پدر من هم مادرم دوست داشتن. این یه قضیه بود. قضیه دوم بود که خب تو خانواده ما همه رفتن پزشک شدن. من مثلا خواهرم خب اولین کسی بود که پزشکی قبول شد، بعد برادرم قبول شد، اینم خیلی کمک کرد به نگاه ما. و مسئله سوم، من خودم رشتم ریاضی بود، یادمه که کنکورم رشته الکترونیک زده بودم، درسم هم خوب بود دیگه، به خاطر اینکه جدا از درسی که میخوندم چون مطالعات زیاد داشتیم، اطلاعات عمومی در همه زمینه‌ها خیلی زیاد بود. به خاطر اینکه هر آزمونی شرکت میکردیم جز نمرات بالا میشدیم، چون از همه چیز بلد بودیم. یه چیزه یادش بخیر، من همیشه یاد میکنم یک معلم زبان باشه، ما معلمان ما خیلی رفیق بودیم، خیلی اصلا روی فضایی هم بود که خیلی رابطه، معلمام خیلی بچه‌ها رو دوست داشتن. آقای بخشی من همیشه یاد ازش بکنم، ایشون خیلی سنس بود که ما چه رشته میریم. من برگای کنکورم پر کردم، می‌خواستم بندازم تو پست، من تو میدون شهر دید من یه موتورم داشتم، صدام کرد گفت چی زدی؟ گفتم که مهندسی. گفت برای چی زدی مهندسی؟ گفتم که خب خوبه، دوست دارم، قبول میشم. گفت نه خیلی، تو باید بری پزشکی. گفتم برای چی برم پزشکی؟ گفت برای اینکه پزشکی بهتر میتونی مردم خدمت کنی و بیا بری من دوستای مهندسم رو نشونت بدم که بالاخره تو پزشکی با یک قلم هم میتونی بری توی روستا وایسی کار کنی، ولی مهندسی همیشه اون فضا، حتی دانشش هم داشته باشی بلد نیست. خب من چون مادرم خب دوست داشت، یه ریسک بود اون موقع دنبال این کار رفتن، رشته من ریاضی بود و اینا، بالاخره ما رو وادار کرد و ما خط زدیم و بعدم اومدیم. و بعد که وارد کار شدیم دیدم که واقعا چقدر میتونه آدم مردم خدمت کنه.
دقیقاً
من اعتقادم اینه که بچه‌ها باید بدونن تو چه شغلی وارد میشن. ببین شما به قول برزویت، اگه اشتباه نکنم باشه، برزویت طبیب باشه، میگه پزشکی دونشون خدمت به مردم است، کاهش درآمدشه. و شما وقتی دونه داشته باشی که هم دنبالشه، یعنی درآمده هست توش، بالاخره انقدری که شما با نمونی. ولی اصل پزشکی چیز دیگه است.
برزوی طبیب یه کار بزرگی هم که انجام داد، بحث آوردن کلیله و دمنه به ایران بود. و اون قضیه اینجاست که یک پزشک، یک طبیب میتواند فرهنگی را با خود بیاورد که ملتی، روح ملتی را.
مهاتم محمد هم پزشک بود دیگه، چه تأثیری بر مهندسی گذاشت؟
من همین قضیه، شما فرمودید نگاهتون علاقمندی به مهندسی بود. این علاقمندی به مهندسی به نظر میرسه توی زندگی حرفه‌ایتون قشنگ جا انداخته. یعنی شما تونستید یک ترکیب همگون از بخش پژوهشیتون، دیدگاه‌های اجتماع محورتون، فعالیت‌های فرهنگیتون و فعالیت‌های حرفه‌ای و خانوادگی رو وجود بیارید. درسته؟
بله، سعی کردیم. و بالاخره اون تربیت خانوادگی، اون تربیتی که آدم تو محیط زندگیش پیدا می‌کنه، همه اینا آدمو بالاخره به یه سمت سوق میده که آدم یه آدم آزاده‌ای باشه. میدونی؟ و من همیشه سعی کردم که تا اگه بتونم آدم آزاده‌ای باشم. یه شعر حافظ هست که میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چرنگ تعلق پذیرد آزاد است. این که آدم واقعا اگه بتونه، چون در حد شعار خب آسونه، ولی در حد عمل خیلی آدم باید، و اینا باید دیگران بگن، یعنی واقعا تونسته آدم اونه که، ولی خب حداقل دوست داشتم. میدونیم
اولین باری که درد کشیدید یادتون میاد چند سالتون بود؟
درد جسمی که آره دیگه، از بچه که کتک مون میزدن درد فیمون.
بازی اشکنک داره،
من بچه شیطونی بودم، میگم میخوام بگم، یعنی از هیچی هم نمیترسیدم. ما کشاورزی داشت، پدرمون مزرعه بودیم
در محلات.
بله، در یک مزرعه اطراف محلات. خب اون موقع وقتی میرفتیم تابستون دیگه بر نمیگشتیم شهر تا پاییز. من خیلی مدرسه نمیرفتم، کوچیک بودم.
آره،
منم خیلی شیطون بودم. این پسرم موام و عموام اومده بودن اونجا، من جلوی اونا میخواستم پوز بدم که من چقدر هنر دارم، میخواستم از عقب الاغ بپرم روش. حالا کوچولو اون موقع آدم نمیترسه. میخوام بگم اولین دردی که یادم موند، آقا چش شما روز بعد نبینه، من دویدم، من پامو گذاشتم روی پشت اولاق بپرم بالا، بعدی زد به من که من فقط موقعی به هوش اومدم دیدم که توی مطب آقای دکتر فیض چراغ بالا سر منو دارن میدوزن. حالا این از شیطونیه دیگه آدم، و این ضربه به خداوند آدمو دوست داشته. ببینید بعد همه به من گفتن اگه یک سانت پایین تر خورده بود چش داد داغون قد، یعنی نابینا شده بودی.
بله، ممکن
آدم فکر میکنه که واقعا خداوند محافظت میکنه.
فردی نیستید که فقط در پزشکی به مراحل بالای جراحی و استادی دانشگاه رسیدید یا مسئولیت اداری رو پذیرفتید. به نظرم میرسه هر کدوم از این فرازها، برمیگردم به سوال اولم، بله، که شما رو ساخت، فکر کردن با اون اتفاقی بوده که در دست
براتون افتاد. چون من یک کتابای پائولو کویلو خونده بود، چقدر میگه هر آدم یه ماموریتی داره. من همیشه فکر میکنم که اون ماموریت ما چیه؟ خداوند برای هر بنده یه ماموریتی قرار داده.
درسته.
ماموریت من چیه؟ بالاخره سعی میکنم بگه چه کاری من میتونم انجام بدم.
درسته.
و اگه یه جایی به یه نتیجه برسیم، یه کاری درسته، میرم دنبالش. حالا تا اونجایی که بتونم. مثلا خدا هم کمک میکنه. یعنی واقعا بعضی کارا را جور میشه.
الان میخوام سوال بکنم، از این استدیو خارج شدیم، بعد برای شما یک پیام اومد، یک نامه اومد که آی دکتر سروش شما دیگه تموم شد، دوره درس، دوره جراحیتون تموم شد، چی کار میکنید؟ ماموریت جدیدتون چیه به نظرتون؟
خیلی سخت نیست. یه بار به من گفتن که از رئیس بیمارستان که اومدی کنار چی کار میخوام بکنی؟ آخه توی ایران خیلی باحاله، نه رئیس گذاشتن نه حساب کتاب داره، نه برداشتن نه حساب کتاب داره، نه موقعی که شما رو میذارن رو شایستگی میذارن، نه موقعی که بر میذارن رو عمل کردت بر میذارن. یه جناحی اتوبوسی میذاره، یه جناحی
سراحتتون خیلی
یه جناحی اتوبوسی بر میداره. والا من هیچ موقع واقعا تو این بازی سیاسی وارد نشدم. گفتن چه کار میخوای بکنی؟ گفتم تازه بندگی خدا، انقدر بندگی خدا شیرینه و دوستی با مردم شما تازه، من بعضی موقع از این القاب و اسما راحت در میارم، یه لباس میپوشم میرم تو بازار لای مردم، میرم تو صف، میرم تو سینما، میرم تو تئاتر، با مردم میخندم و من به حرفاشون گوش میدم. خیلی هم خوبه،
خیلی خوبه. آره.
مناظر طبیعی ایران هم میرم میبینم، عاشقشم. انقدر ایران جای ندیده و نگشته داره که اصلا هر چی بگردی کمه. همین از همه تلفن شما شروع کن تا برو شهرستان و همشون، انقدر جاهای بکر خوب دیدنی داره، با فرهنگ مردم آشنا بشی.
بکیف تبابتتون یه روستای دور افتاده، یک ماه زندگی، 40 روز زندگی با اون مردم، کجا؟
به عنوان جراح شاید تو خونه بهداشت نتونم، ولی بلدم بالاخره برای مردم یه کاری انجام بدم. ولی مهمترین چیزی ده که مردم به شما اعتماد کنن با کمک خودشون. سطح بهداشت رو ببری بالا، نمیدونم، یه با مردم باید بری دیگه اگه بتونه.
شما دکتر سروش رو گفتید که از کوره روزگار از هر طرف حرارتی دید، پختگی به وجود اومد، درد کشید، زندگی کرد از دل مردم، از درون مردم، هنوزم دارید همینجوری زندگی میکنید. مهمترین کتاب زندگیتون چه کتابی بوده؟
خیلی، من کتاب خب بسیار تو هر رده کتاب خوندیم.
مثلا کاری یه وقت ممکنه بگید که من این همه کتاب دانشگاهی خوندم، کتاب نوشتم، ولی کتاب الفبای اول ابتدایی برای من یک معجزه بود. مثال نوعی دارم میزنم، یک کتاب که خیلی زندگیتون رو متحول کرد و در ایجاد شکلگیری شخصیت امروزی شما به عنوان یک افتخار، یک شخصیت فرهیخته و دانشمند.
یه چیز برای شما بگم که براتون شاید جالب بگم. برای من اینطوریه، من مثلا یه شعر یا 1000 بار میخونم تأثیری روم نداره. مثلا یک روز پا میشم یه شعری از مولانا میخونم، بعد دیگه میبینم این یه بیت شعر لامز، مثل که انگاری برای ما گفتن ها، مثل یه پت. مثلا یه شعری از سعدی، یه شعری از حافظ، 1000 بار خوندمش ها تأثیری. مثلا این بیت شعر من یه روزی خوندم که این شعر: هر چه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانم. بعد گفته این شعر چقدر شعر پرمعنایه، چقدر خوبه. بعد 1000 بار دیگه قبلا شنیده بودم و گفته بودم ها، ولی اون روز اصلا به این نتیجه رسیدم که جز حکایت دوست در دنیا هیچ ارزش نداره. هر چه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانم. حالا کتابام بعضی موقع یه کتاب 1000 بار میخونی اون حسه. یک شعر خیلی ساده تو کتابای ابتدایی که من خودم یا راهنمایی دبیرستان اون 50 بار من حفظ کردم و باش نمره 20 گرفتم. اون موقع قدیما یه شعر میگفتی بهت 20 میدادن، ولی بعد میخونم میگم خدایا این شعر چقدر معنا داره. من یه شعری بود برای بچه گفتم: خانه میساخ سقراط حکیم، گرده وی از خلق و غایب باز. تا اون مصرع آخرش، بعد همیشه وقتی دوستان ما از قلت آدمای دور برشون مینالیدن، گفتم ببین کاش که این کلبه ناچیز من پر توانستی شد از یاران راست. وقتی همه مردم بهش ایراد گرفتن که آقای خونه کوچیکه، گفت بابا انقدر ایراد نگید، کاش که این کلبه،
یعنی کوچیک بتونه. آره،
شاید 1000 بار یه چیز یادم، مثلا بعضی چیزا 1000 بار میخونی. مثلا من در یک مقطعی کتاب هنر عشق ورزیدن الکترون خیلی رو من اثر مثبت گذاشت، در یک مقطعی یک کتابی مثلا دکتر شریعتی، مثلا آدم میخونی و احساس میکنی که چقدر تکان دهنده است. مثلا آدم باش یه موقع یک شعری از مولانا مثلا دیوانه میکنه آدمو: حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو. اصلا این شعر ممکنه شما رو تکون بده، اصلا میری توی حال، میگی بابا این که همه چیز گفته به ما، باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی.
خیلی بحث قشنگیه، خیلی گفتگو و همنشینی جذابیه در این حیات خلوت. من همراه با کلمات دلنشین شما، با باور شما به سرزمین درونتون راه پیدا میکنم، اما از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است.
حیات خلوت.
رسیدیم به بخش بدون تعارف امروز که قراره با رمز موفقیت دکتر احمد رضا سروش آشنا بشیم. به این منظور ویژگی‌های خاص و حرفه‌ای ایشان را از زبان همکار محترمشان دکتر محمد سلیمانی می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد محترم جناب آقای دکتر سروش که واقعا جز افتخارات زندگی بنده بوده که چندین سال به عنوان شاگرد ایشون در خدمت ایشون بودم و واقعا از محضر ایشون استفاده تمام و کمال رو بردم و همچنان هم دارم میبرم.